این باره با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید، 2042-02-21-12-21-12. از یک ساعت و نیم پیش ما با کارشناسان مختلفی همراه بودیم: رضا علیجانی، علی افشاری، محمد جواد اکبرین، تغییر رحمانی، حسن نایب هاشم که الان هم بر روی خط ارتباطی ما، علی اصغر رمضان‌پور، مراد ویسی و همچنین فکر می‌کنم همچنان آقای مجید محمدی همراه ما باشن. اما ادامه برنامه رو در این مجله شبانگاهی میسپارم به همکارم الهی روانشاد تا بار دیگر با کارشناسان در این باره با شما صحبت کنم. در بخش‌های بعدی خبر من بار دیگر با شما خواهم بود.
سپاسگزارم وحید و این برنامه رو ادامه میدیم. اجازه بدید که در نخست در آغاز اصل خبر رو برای شما بخونم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه الان در این شامگاه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که اکبر هاشمی رفسنجانی غروب یکشنبه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شد. محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، در گفتگو با تلویزیون ایران گفته که آقای هاشمی حدود ساعت 18 دچار ایست قلبی شده. به گفته او در بخش اورژانس عملیات احیا حدود 90 دقیقه زمان برده. حسین مرعشی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، به خبرگزاری فارس گفته که پیکر هاشمی رفسنجانی به جماران منتقل شده و در عکس‌های منتشر شده از جماران بسیاری از سران و مقام‌های سیاسی کشور در مقابل پیکر هاشمی رفسنجانی حاضر شدند. همچنین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در حسینیه جماران حضور یافته. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در پیامی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده در گذشت آقای هاشمی را تسلیت گفته. اعضای شورای نگهبان هم در پیامی که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفته. مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه 21 دی ماه برگزار میشه و به گزارش خبرگزاری ایلنا 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام شده و مدرسه ها و اداره ها تعطیل خواهند بود. عکس های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری ها ازدحام و تجمع مردم رو در مقابل بیمارستان شهدای تجریش و اطراف جماران نشون میده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رو تسلیت گفته است. متن پیام آقای خامنه ای تا دقایق دیگر به اطلاع شما خواهد رسید. عزیزان، قرار هست که همچنین فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و روزنامه نگار در آلمان، به ما بپیونده و در حال حاضر همکار رادیو فردا مراد ویسی همراه ماست و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی، همچنین فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو در کنار منه. خانم امیرشاهی، در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چه تأثیری در میان جریان‌های سیاسی خواهد داشت؟ از شما بشنویم.
به هر حال در گذشت ایشون پیامدهای سیاسی زیادی داره. آقای هاشمی کسی هستن که با وجود اینکه محدودیت‌های زیادی از سال 88 به ایشون تحمیل شد، اما کماکان تونستن که اون موقعیت خودشون رو، اون نقش بازیگری پرنفوذ خودشون رو حفظ بکنن و در مواقع بحران بیان و ایفای نقش کنن، به زنگاه ها رو مدیریت کنن. حالا اتفاقی که به هر حال برای جریان های سیاسی اعتدالگرا، میانه روها و همطور حتی اصلاح طلبان خواهد افتاد اینه که پشتوانه بزرگ رو از دست دادن، به خصوص آقای روحانی که تحت حمایت های ایشون با در واقع هدایت هایی که ایشون کردن تونستن رأی قابل توجه رو کسب کنن. به هر حال یک پشتیبانی رو از دست دادن. آقای هاشمی نقش ضربگیری رو داشت در مقابل تندروها برای ایشون و حالا این نقش رو از دست دادن، به ویژه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. و اینکه ولی خب در طرف مقابل هم جریان هایی که منتقد ایشون بودن هم به هر حال، هرچند که حالا رقیبی سرسخت رو از دست دادن، ولی به هر حال اینکه مدیریت کنن، بتونن فضای سیاسی رو حفظ بکنن، اون رو یعنی ثباتش رو حفظ بکنن، یک اعتدال رو داشته باشن، به هر حال کار سختیه و مدیریت میخواد و به همین دلیل پیامدهای سیاسیش زیاد خواهد بود.
و سوال دیگه این که آقای هاشمی از چهره‌های موثر در مجلس خبرگان رهبری بود. حالا فقدان او چگونه تأثیری در تصمیم‌گیری‌های این مجلس خواهد گذاشت خانم امیرشاهی؟
همینطوره. آقای هاشمی نقش موثری داشتن در خبرگان رهبری، حتی با اینکه ریاست این مجلس را از دست داده بودن، باز هم گفتن خب به گفته خودشون خیلی فرقی نداشت که حالا حتی در ریاست این نهاد هم قرار نگیرن و میتونه استن به دلیل اینکه ایشون نفوذ زیادی همیشه در تمام سالهای پس از انقلاب ایشون نفوذ زیادی داشتن در حوزه‌های علمیه، هرچند که حالا تا بعد از حوادث سال 88 یک مقداری این جایگاه و این در واقع نقشی که داشتن در حوزه‌های علمیه تا حدودی یک مقداری تضعیف شده بود، ولی کماکان این جایگاه رو داشتن، میتونستن در مواقع بحرانی در بزنگاه‌های مهم تمام جناح‌بندی‌های مجلس خبرگان رو مدیریت کنن، تغییر بدن و حالا در نبود ایشون به هر حال تندروها یک مانع بزرگی رو از سر راه خودشون برداشته میدونن و میتونن شاید که چه بسا گزینه هایی که دارن برای انتخاب رهبر بعدی که گفته میشه چه بسا ممکنه این مجلس زمانی باشه که بایستی رهبر بعدی رو انتخاب بکنه، حالا در فقدان آقای هاشمی کار تندروها برای اینکه بتونن گزینه خودشون رو به رهبری بعدی منصوب بکنن تا حدودی چه بسا آسون تر شده باشه.
سپاسگزارم. از فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار میشنیدیم و خانم امیرشاهی در بخش های دیگه هم با ما همراه خواهم بود و از تحلیل های ایشون بهره مند خواهیم شد. و اما به سراغ مجید محمدی تحلیلگر بریم که هم اکنون مدتی است روی خط ما هستند و همچنین مراد ویسی. آقای مجید محمدی ارتباطمون باهاشون قطع شده. اجازه بدید که به سراغ فرج سرکوهی نویسنده، منتقد و روزنامه نگار بریم که با ما همراه است از آلمان. آقای سرکوهی به شما سلام میکنیم و شما از جمله کسانی هستید که مدت‌های مدید از زمان شاه و زندان آقای هاشمی رفسنجانی رو میشناختید. در این باره برامون بگین.
ببین آقای هاشمی رفسنجانی تو زندان، بله من زمان زندان با او بودم و چند بار دستگیر شد، مدت در حد شد، البته در میان روحانیونی که دستگیر می شدن برای زندان می افتادن چهره مهمی نبود، اما او به سیاست علاقه داشت، به خاطر فعالیت سیاسی زندانی شده بود، اما او یه خصوصیتی داشت که هیچ کدام از زندانیان سیاسی زمان شاه نداشتن و این خصوصیت یگانه بود و اون این بود که او در این حال که علاقه داشت به فعالیت های سیاسی دلال هم بود، یعنی از طریق دلالی زمین و ماشین دست دوم اینا، یعنی به فکر پول در آوردن هم بود. من فکر می‌کنم آقای رفسنجانی این خصوصیت تا آخر عمرش حفظ کرد، یعنی البته خب بعدن که دیگه به اصطلاح رئیس جمهور شد و اون دوران سازندگی و اینها دیگه خب از دلالی زمین و خودرو به دلالی قراردادهای نفت و حالا خانواده‌اش و می‌کردن نمی‌دونم قراردادهای سلاح و صادرات واردات و غیره، به هر حال یک شبکه قدرت اقتصادی سیاسی بود در حول خودش به اصطلاح شکل داد که از کارگزاران و همیشه هم در حزب کارگزاران که تجلیاتش هست و همیشه هم در قدرت همیشه اون به اصطلاح خواهان این بود که به وزارتخانه های اقتصادی رو به او واگذار کنن. در دولت آقای روحانی هم میبینیم که وزارت نفت و صنعت و اینا وزارتخانه هستن که به شبکه او به اصطلاح اشتراک شده. در حال این خصوصیت که او در زندان داشت، هم گفتم علاقه به مسائل سیاسی داشت و عقایدی داشت، ایده هایی داشت و هم این که به نوعی به اصطلاح آن این بود که بر ثروت خودش و شبکه‌اش و بعد خانواده‌اش افزوده بشه. این خصوصیتی بود که او در زمان شاه داشت. البته زیرک بود، فرصت طلب هم بود و اما همونطور که گفتم در پیش از انقلاب چهره مهمی در میون روحانیون نبود، بعدن بود که به تدریج تبدیل به این چهره مهم شد.
سپاسگزارم. و یادآوری میکنم که مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هم اکنون به ما پیوستن از فرانسه، پاریس، و با آقای کاظمیان هم همراه خواهیم شد. اما آقای سرکوهی، آنچه که باید بهش توجه کنیم اینه که آقای رفسنجانی در دوره‌های مختلف فعالیت‌های متفاوتی داشته و تحولاتی رو تجربه کرده. برگردیم به آغاز انقلاب و نقش او همراه با خمینی، آیت الله خمینی.
ببینید آقای رفسنجانی زمانی که بعد از انقلاب به تدریج میتونیم بگیم که یه سری ترور انجام شد که این ترورها راه رو برای اینکه آقای رفسنجانی به چهره مهمی تبدیل بشه هموار کرد. خب کسانی مثل مرگ آقای طالقانی، کشته شدن اون آقای بهشتی و دیگران، روحانیون بسیار معتبر و مهمی که بودند، یا مثلا بعضی از ما به دلیل مخالفت با استبداد آقای خمینی مثل آقای لاوتی مغضوب شدند، به تعداد زیادی هم ترور شدند و در نتیجه فضا برای آقای رفسنجانی باز شد. از طرف دیگر رفسنجانی با اون زیرکی که داشت تونست به اصطلاح با سید احمد خمینی که خب میتونیم بگیم در قدرت بود در اون زمان، رابطه بسیار خوبی برقرار بکنه و به تدریج خودش رو بر بکشه. و آقای رفسنجانی در دوران آقای خمینی میتونیم بگیم که اگه حالا شخص دوم نبود، شخص سوم مملکت بود، یعنی کسی بود که توصیه‌هاش یا مثلا برنامه‌هاش تاثیر بسیار در حکومت میذاشت. و در واقع و میدونیم با پست در اون موقعی که او ریاست مجلس رو برقرار داشت، پست ریاست مجلس بسیار قدرت داشت و میتونیم بگیم حتی در بعض زمینه‌ها قدرتش از نخست وزیر اون زمان هم بیشتر بود. آقای رفسنجانی در اون دوره معتقد بود به سرکوب خشن مخالفین و منتقدین سیاسی جمهوری اسلامی. میدونیم که هم کشتارهای اول انقلاب، کشتار 60 سالهای 60 که بسیاری رو کشتن، حتی بچه‌ها رو تو خیابون دستگیر کردن بدون که نامش رو بپرسن، اعدام کردن، بعد آگهی میکردن در تلویزیون که هر کسی اینا رو میشناسه بیاد بگه اسم اینا چی بوده. و بعد هم در کشتار 67 که نقش بسیار مهمی داشت، خودش اومد قبل از کشتار 67 در سخنرانی نماز جمعه گفتش که ما نون زیادی نداریم به این زندانی‌ها بدیم، و در واقع افکار عمومی را آماده می‌کرد برای خبری که بعداً به تدریج در جامعه افشا شد، یعنی که بیش از 5000 حالا 4000 تعداد زیادی زندانی سیاسی رو کشتن، که حتی کسانی که دوره زندانشون تمام شده بود. در این زمینه میتونیم بگیم که آقای رفسنجانی مسئولیت بسیار مهمی رو داره در سرکوب و کشتارها. و بعد هم آقای رفسنجانی در دوره که رئیس جمهور شد به خصوص، او معتقد بود که باید یک کوکورسلا قدرت اقتصادی، او معتقد بود که در زمینه اقتصاد، در واقع ما میدونیم که مناسبات سرمایه‌داری رانتی در جمهوری اسلامی در انقلاب و در جنگ در هم پاشیده شده بود.
آقای سرکوهی، اگر که موافق باشین به پیش از دوره ریاست جمهوری او الان بپردازیم و به سراغ دیگر دوستانی که روی خط هستن بریم. آقای مراد ویسی همکار ما همچنین روی خط هستن. آقای ویسی، اگر صدای من رو دارید، به نقش هاشمی رفسنجانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی در آغاز انقلاب، یعنی در آغاز به ثمر رسیدن انقلاب و همزمان با آیت الله خمینی، از شما بشنویم. آیا شما با دیدگاه هایی که آقای سرکوهی ارائه کردن موافق هستید؟
ببینید، در عمر جمهوری اسلامی از سال 57 تا حالا که حدود 37-8 سال میشه، بعد از آیت الله خمینی هیچ کس مثل آقای هاشمی رفسنجانی نماد جمهوری اسلامی نبوده. این جمهوری اسلامی 37-8 ساله که خیلی ها باهاش مخالفن، خیلی ها منتقدشن و خیلی ها موافقش هستن، بیش از هر کسی بعد از آیت الله خمینی محصول کار و عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی بوده. مخصوصا از سال 60 تا 72 هیچ کس در ایران نقشی رو که آیت الله هاشمی رفسنجانی در حفظ جمهوری اسلامی و جهت‌دهی به جمهوری اسلامی داشته نداشته. من اینو میتونم در 5-6 محور خیلی خلاصه خدمتتون بگم. قبل از انقلاب من برای که بدونم که نقش آقای هاشمی چی بود، یک بار از آقای محمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات موقعی که در ایران بودم سوال کردم، گفتم آقای دعایی، شما که در عراق یکی از نزدیکترین افراد با آیت الله خمینی بودید، از نظر آیت الله خمینی چه کسی در درون ایران مهمترین فرد بود در دوران مبارزه علیه شاه برای آیت الله خمینی؟ آقای دعایی گفت بدون تردید از نظر آقای خمینی مهمترین فرد به لحاظ فکری آقای مطهری بود و مهمترین فرد به لحاظ عملیاتی و اداره عملیاتی مبارزه علیه شاه آقای هاشمی رفسنجانی. و آقای هاشمی رفسنجانی یکی از 5 عضو اصلی شورای انقلاب در سال 57 بود، به همراه آقای باهنر، موسوی اردبیلی، بهشتی و مطهری، در حالی که آقای خامنه‌ای عضو این شورا نبود. موقعی هم که انقلاب شد یک کمی زیر سایه آقای بهشتی قرار گرفت، از سال 57 تا تیر 60 آقای بهشتی خیلی پررنگ شد نقشش، ولی موقعی که آقای بهشتی در هفت تیر در انفجار حزب جمهوری کشته شد و قبل از اون هم بنی صد از ریاست جمهوری برکنار شد، یک ماه بعد هم آقای رئیس جمهور و نخست وزیر یعنی ردایی و باهنر کشته شدن، در اون مقطع هیچ کسی و موقعی هم که آقای خامنه ای بود ترور شده بود در بیمارستان بود، در اون تابستان 60 نقش آقای هاشمی به عنوان نگهدارنده جمهوری اسلامی و جلوگیری از سقوطش بسیار بی‌نظیره در تاریخ ایران. من کاری ندارم که میخوام بگم جمهوری اسلامی خوبه بد اینا، من دارم بحث تاریخ رو میکنم. و در اون مقطع یک نامه خیلی معروفی هست، میخوام بگم نقش هاشمی رفسنجانی چقدر بوده. هاشمی رفسنجانی در غیاب رئیس جمهوری که برکنار و کشته شده بودن، رئیس شورای کفالت ریاست جمهوری بود، همزمان رئیس مجلس بود. یک نامه تاریخی هست که هاشمی رفسنجانی خودش امضا کرده به خودش، رئیس شورای کفالت ریاست جمهوری، بدین وسیله آقای فلانی به عنوان نخست وزیر پیشنهادی به رئیس جمهور به مجلس معرفی می شود. نویسنده نامه هاشمی رفسنجانی به خودش به عنوان رئیس مجلس. میخوام بگم در اون دوره‌ای که در اثر درگیری مجاهدین و جمهوری اسلامی خیلی متزلزل بود چه نقش مهمی داشت. نقش مهم دیگه که آقای هاشمی داشت، آقای هاشمی مسئول اصلی کشور در دهه 60 بوده. تمام اون اعدام‌ها، تمام اون جنگ، تمام اون وضعیتی که جمهوری اسلامی در دهه 60 داشته، خوب یا بد، هر کی مخالفشه، هر کی مخالفشه، موافقشه، اینها آقای هاشمی مهمترین فرد بعد از آیت الله خمینی بود، ولو اینی که مسئول مستقیم اعدام‌ها مثلا قضیه آقای لاجوردی اینا نبوده باشه، ولی نفر اصلی در اداره کشور بود و فرمانده جنگ بود و کسی هم بود که جنگ رو پایان داد. مردم ایران در شرایطی که سپاه دنبال ادامه جنگ بود، این رو به لحاظ تاریخ باید یاد داشته باشن که آقای هاشمی مسئول پایان جنگ بود. من نقش های بعدش رو از بعد از جنگ، چون میترسم صحبتم طولانی شده باشه.
بله بله، اگه اجازه بدین با هم دیگه بریم به سراغ آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای کاظمیان، برگردیم به دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از اون، دیدگاه شما رو درباره سیاستاش بشنویم.
خب با اطمینان میشه گفت که نفر دوم جمهوری اسلامی در گذشته، کسی که هم در دوره رهبری آیت الله خمینی و هم پس از اون بیگمان مهمترین چهره و بازیگر سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب میشده، همچنان که در تکوین جمهوری اسلامی هم و توضیح دادن آقای ویسی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، من فهم کنم نمیشه به مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی شکل گرفته در ایران، البته به اتکای درآمدهای نفتی مبتنی بر تعامل با نظام بین الملل و البته متکی بر یک نوع شبه خصوصی سازی اشاره نکرد، توسعه و مدرنیزاسیونی که البته متاسفانه بی‌اعتنا بود به توسعه سیاسی و تقریبا یک وجوهی از توسعه اجتماعی رو سعی میکرد لحاظ کنه. هاشمی رفسنجانی در دهه 60 و دهه 70 به گمان من چهره ای بود که تقریبا بعد از ریاست جمهوری آقای خاتمی و در دوران اصلاحات به بعد مبتنی بر مجموعه تجاربش از حضور در ساختار سیاسی قدرت و با توجه به وجه عملگرایی که داشت آقای هاشمی رفسنجانی و واقع بینی سیاسی که داشت، به تدریج دچار تغییراتی شد در رویکردهاش و شاید نقطه اوجش همونی بود که بعد از انتخابات 88 و در جریان جنبش سبز آقای هاشمی رفسنجانی بیش از پیش نزدیک شد به مطالبات جامعه مدنی و توسعه سیاسی رو هم به نظر میرسه لحاظ کرد در کنار توسعه اقتصادی، در حالی که در قبل از اون به ویژه در دوران ریاست جمهوریش چنین روی کرد.
بله ظاهراً
تغییر میکرد.
ممنونم، فکر کردم که تماسمون با شما قطع شده. خواهش میکنم ادامه بدین.
عرض کردم به هر حال به نظر میاد که یک نوع مدل توسعه
ظاهراً اشکال فنی در تماس ما با آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس وجود داره. به سراغ آقای فرج سرکوهی میریم. آقای سرکوهی، دیدگاه شما در اون حدی که از آقای کاظمیان شنیدید تا چه حد با نظر ایشون نزدیکه؟
ببینید دو نکته من بگم، یکی در مورد جنگ، میدونیم که آقای رفسنجانی قبل از در دوره آقای خمینی خب نقش مهمی در مدیریت جنگ داشت و میدونیم که بعد از اینکه ما خرمشهر رو فتح کردن و در واقع عراق از سرزمین های ایران بیرون داده شد بهترین موقع صلح بود، اما اینها تن به صلح ندادند و جنگ رو ادامه دادند و کشور رو به بنبست کشوندند و بسیار از جانها تلف شد، بسیار از سرمایه های مالی معنوی یه مملکت ما تلف شد و این در واقع در این کار هم آقای رفسنجانی نقش بسیار مهمی داشت. اینکه بعد آقای خمینی قطعنامه رو پذیرفت، توجه بکنیم که اونقدر فشار واقعیت ها زورآور شده بود که دیگه چاره ای نداشتن، در واقع پایان جنگ و واقعیت ها به حکومت جمهوری اسلامی در کل تحمیل کرد. اما اونچه که در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی باید بگیم، توجه بکنیم که نظام سرمایه‌داری رانگی، چون وقتی از ایران صحبت میکنیم ایران نظامش و میدونیم که در ایران برخلاف کشورهایی که به صلاح هستن که با اقتصادشون در ماجرای تولید و توزیع کالا شکل گرفته، در ایران یا در کشورهای نفتی به جز حالا نروژ اینجور هستش که اقتصاد بر مبنای توزیع درآمدهای نفتی شکل میگیره، یعنی یک منابع نفت و گاز وجود داره به فروش میره، ما اونو تولید نمیکنیم، در تولیدش هم نقشی نداریم، پولش وارد حساب دولت میشه و بعد دولت اینو به شیوه های گوناگونی توزیع میکنه. این اقتصاد طبیعتا وقتی که به همراه با استبداد باشه به نوعی اقتصاد رانکی میانجامه، یعنی کسانی که به قدرت نزدیکترن سهم بیشتری از این بسیار درآمد رو حالا به شیوه های گوناگون به خانه خودشون میبرن، به حساب بانکشون میبرن و کسانی که دورترن به نسبتی که از قدرت دور هستن کمتر نصیب میبرن از این درآمد. این اقتصاد اصولا اقتصادی نیست که دربارش از توسعه صحبت بکنیم. یک نکته وقتی هم نه در زمان شاه در واقع ما یک برنامه توسعه اقتصادی موزون داشتیم اونطور که در کشورهای صنعتی شده، نه هم در زمان جمهوری اسلامی و اصلا عملی هم نبوده. این یک نکته بسیار مهم است. نکته دوم این که اون چی که میگفتن مدرن این اقتصاد سرمایه‌داری رانتی در انقلاب ضربه خورده بود، در جنگ هم بسیار ضربه خورده بود، به خصوص که در جنگ مجبور بودن که بخش مهمی از اقتصاد دولتی بکنن و مثلا همه چیز رو در خدمت جنگ یا اقتصاد در خدمت جنگ بسیج کنن. آقای رفسنجانی اون چی رو سازندگی در واقع این بودش که اون میخواست اقتصاد در هم ریخته رانتی سرمایه‌داری ایران رو با شیوه های لیبرالی بازسازی بکنه. خودش همیشه هم گفته که شیوه چین بعد از ماو بود، یعنی اون فکر میکرد که به اصطلاح استبداد سیاسی و توسعه اقتصادی رو به اصطلاح با همدیگه ترکیب بکنه. به همین دلیل اما در واقع اون که در ایران او انجام داد توسعه اقتصادی نبود، مدرنیزاسیون هم نبود اونطور که ایشون گفتن، بلکه در واقع اومد یک سری از سرمایه های کارخونها، زمینها، غیره رو که در دوره قبل در دولتی شده بود به ضرورت جنگ، این رو اومد به بخش خصوصی واگذار کرد. اما چه بخش خصوصی؟ به شبکه راندخاری، به شبکه قدرت و ثروت اطراف خودش، و اونها هم اغلب اونو فروختن، یعنی کارخونه ها به ورشکستگی کشوندن، زمین هاشو فروختن که فروش زمین بیشتر سود داشت، فروش زمین کارخونه تا اینکه کارخونه بمونه و تولید بکنه. کشاورزی هم میدونیم و در واقع ما اقتصاد وارداتی داشتیم که نفت میفروختیم، گاز میفروختیم، کالا وارد میکردیم. آقای رفسنجانی اون خصوص سازی که در واقع خصوص سازی تجارت بود یا اون مثلا تحقیقات بسیار مهمی که شد و یکی از اون تحقیقات آقای عزت الله صابی منتشر کرد و همین هم سبب شد که آقای رفسنجانی دستور داد که دستگیرش بکنن و حتی دستور داد که مجبورش بکنن به مصاحبه، که این کارم کرد. آقای فلاحیان وزیر اطلاعات اونقدر مروشکنجی کردن عزت الله صابی رو که به مصاحبه مجبورش کردن. عزت الله صابی می‌دونیم که عضو شورای انقلاب بود، کارشناس اقتصاد بود، از این برنامه خبر داشت و درون نظام بود و انتقادی که کرده بود که این خصوصی سازی در واقع هیچ چیزی نیست جز فروش سرمایه های ملی با قیمت بسیار کم به اون کسانی که به شبکه قدرت نزدیک هستن. بنابراین در دو نکته که ایشون گفتن نه مدرنیزاسیونی در کار بود، چون اصلا مدرنیزاسیون با تعریفش بکنیم که چی هستش و توسعه اقتصادی هم اسمش در وسط بود. اون چی که آقای رفسنجانی، یعنی تمام دوره به اصطلاح سازندگی اون 8 ساله ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که نگاه بکنیم، از نظر اقتصادی ما میبینیم که سرمایه های ملی به نزدیکان قدرت واگذار میشه، فروخته میشه، اسم میشه خصوصی سازی، و بعد کشور هم بر اساس فروش نفت و گاز و واردات کالا میچرخه همونطور که همیشه میچرخیده. در دوره‌ای که بعد ایشون گفتن توسعه اجتماعی هم او علاقه داشت، این درست هست، یعنی آقای رفسنجانی همیشه فکر میکرد که البته بازم باید به این توسعه اجتماعی تعریف بکنیم. در واقع آقای رفسنجانی اینطور بود که او معتقد بود که یک دیکتاتوری سیاسی برقرار باشه، حالا به دلایل گوناگونی که این کارم کرد، میتونیم که در دوره تو رئیس جمهور بود، وزارت اطلاعات در واقع دستش باز بود که هر کاری رو که میتونه انجام بده. و همچنین در اون دوره بود که وزارت اقتصاد اطلاعات بود که وارد اقتصاد بشه. میدونیم که بسیاری از من در زندان که بودم، بسیاری از بسیار تجار رو میدیدم که اینا شرکت های واردات صادرات داشتن، و میدونیم که کسانی که نمایندگی شرکت های خارجی رو داشتن، چون پورسانت میگرفتن از فروش کالاهاشون، بسیار درآمدهای ارزی بالایی داشتن. اینا رو میکردن زندان، شکنجه میکردن که یا با خانواده یا آقای هاشمی شریک بشن یا با وزارت اطلاعات. من خودم تعداد زیادی از اینا رو دیده بودم که چشون میکردن و میگفتن که با مهدی هاشمی شریک بشو یا با وزارت اطلاعات شریک بشو. این اصلا یه بندی اصلا مخصوص اینا بود، و من تو این دو شب اشتباهی به این بند افتاده بودم و با اونا صحبت کردم. یعنی در واقع میخوام بگم که آقای رفسنجانی یک دیکتاتور سیاسی رو برقرار کرده بود به سود کل جمهوری اسلامی و در این حال به سود شبکه قدرت سیاسی اقتصادی خودش، یعنی بهره برداری اقتصادی از دیکتاتوری هم میکرد، نه فقط بهره برداری سیاسی. و در زمان 80 ریاست جمهوری و شدیدترین ضربه ها وارد شد. میدونیم که در همون دوره بود که کانون نویسندگان رو سرکوب کردن، روزنامه ها رو بستن، نمیدونم نویسندگان رو کشتن، غفار و حسینی سعیدی سیرجانی من رو دستگیر کرده بودن، مخصوصا بکشن. خیلی از حوادث رخ داده که در تاریخ ایران از خود ماجرای اتوبوس که مخصوصا 22 نفر از نویسنده رو پرت بکنن و غیره. مجموع همه اینا رو اگه نگاه میکنیم میبینیم که یک استبداد سیاسی بسیار خشنی رو او بر ایران تحمیل کرد. از نظر اقتصادی یک شبکه رو تشکیل داد که بعد از درون این شبکه عمل و کارگزاران بیرون اومد که بازوی اجرایی اون شبکه قدرت اقتصادی سیاسی بود. و از نظر سیاسی هم اون چیز حرفایی که زده میشه، البته آقای رفسنجانی،
آقای سرکوهی ما به پایان وقت نزدیک میشیم، اگر که ممکن باشه در چند ثانیه کوتاه حرفتون رو به پایان بیارید.
من فقط بگم که اون هزینه زیادی رو برای تبلیغات کرده و این تبلیغات متأسفانه بعضیا بدون اینکه به معنی جملاتش توجه بکنن تکرار میکنه.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار، از او میشنیدیم. اجازه بدید که به سراغ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بریم و در یکی دو دقیقه که به پایان این بخش وقت مونده از ایشون بپرسیم که آقای کاظمیان، به نظر شما میراث سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی چه بوده؟
من ابتدای عذرخواهی میکنم اگر اختلال وجود داشته و همچنان داره، اما فقط میخوام بگم که به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی نمادی از عملگرایی سیاسی واقع‌بینی و مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی بود که مصالح نظام رو بر حقیقت ترجیح داد، چنان که ایشون مایل نبود مثل آیت الله منتظری به بیان حقیقت‌های دهه 60 بپردازه، چه در مورد جنگ چه در مورد کشتار مخالفان سیاسی، و مصلحت نظام و بقای اون رو ترجیح داد بر تقریر حقیقت. و این رده که به هر حال ارتباط برقرار میکنه با نظام بین الملل، تلاش میکنه که گفتگو برقرار کنه، یه دیپلماسی جنگ گریز رو در پیش گرفته، این این نگاه واقع بینانه من فهم کنم عملا یک بخشی از نیروهای میانه رو و پراگماتیست رو در ساختار سیاسی قدرت سامان داده که جلوه باردش الان آقای روحانی هست و قابل اغماز نیست این جریان. هرچند که در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی یک ضربه جدی زده طبیعتا به پتانسیل این نیروها در بلوک قدرت و یک کسی که بازیگر مهمی بوده در جمهوری اسلامی، به گمان من به این آسانی قابل پر شدن نیستش.
سپاسگزارم. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانسه با ما همراه بود. و اجازه بدید که در فرصت بسیار کوتاه باقی مانده به سراغ همکارم مراد ویسی برم. آقای ویسی، از شما بشنویم در مورد میراث سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی.
چون وقت کوتاهه، من یه نکته رو میخوام بگم. سال 85-86 در فضای سیاسی ایران مطرح بود که آقای هاشمی رفسنجانی به دیدار آقای خامنه‌ای رفته و بهش گفته سه تا مشکل اصلی جمهوری اسلامی رو فقط من و شما در زمان حیاتمون میتونیم حل کنیم، که ظاهرا هر سه تام حل نشد چون آقای خامنه‌ای قبول نکرد. آقای هاشمی معروف بود که گفته با آقای خامنه‌ای که شورای نگهبان با این نظارت استصوابیش به جای ملت تصمیم نگیره، 6 نفر نیان به جای 80 میلیون نفر تصمیم بگیرن. دوم اینه که تا من و شما زنده ایم رابطه با آمریکا رو برقرار بکنیم. و سوم اینه که سپاه از سیاست رو ترک بکنه و برگرده به پادگان‌ها. و مرگ آقای هاشمی نشون داد که در هر سه مورد آیت الله خامنه‌ای به این مشورت‌های آقای هاشمی گوش نکرده، و آقای هاشمی در حالی فوت کرد که همچنان سرنوشت ایران توسط 6 نفر در انتخابات تعیین میشه. شورای نگهبان رابطه با آمریکا همچنان خوب نیست و سپاه به جای اینکه در پادگان ها باشه بیشتر در عرصه سیاست ایران حضور داره.
سپاسگزارم از مراد ویسی، همکار رادیو فردا. میشنیدیم در این بخش با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار، مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و همکارم مراد ویسی همراه بودیم. عزیزان، وحید پوراستاد در ادامه با شما خواهد بود و این برنامه ادامه خواهد یافت. یادآوری میکنم که 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
به رادیو فردا گوش میکنید.